مورد بعدی که به نظر من بها سنگینی به خاطر ضدیت با آمریکا ما پرداخت کردیم، اصرارمون بر آمریکا ستیزی در خصوص حوزه مشترک گازیمون با کشور قطر هست. در منطقه‌ای که ما بهش میگوییم پارس جنوبی، عربانه میدونم بهش چه میگویند، یک منبع عظیم گازی است. منتها این منبع عظیم گازی بین ما و قطر مشترک هستش دیگه. نزدیکترین کشور جنوب خلیج فارس قطر هست و ما هم که در شمال خلیج فارس، این بین ما و قطر است. ما بنابر دلایل زیادی از قطری ها عقب افتادیم در بهره برداری و برداشت از پارس جنوبی. امروزی که ما در پنجم دی ماه 1392 هستیم، شاید باورتون نشه بزرگترین صادر کننده LNG یعنی گاز مایع در دنیا قطر است. بزرگترین تولید کننده و صادر کننده هلیوم مایع که از گاز گرفته میشه، یعنی همراه با گاز از وجود داره، مقدار خیلی کمی قطری ها هستن. باور نکردنیه ولی قطر تولیدش در دنیا اول هستش، هم گاز مایع و هم گاز مایع هلیوم. قطر در سال 151 میلیارد متر مکعب از پارس جنوبی برداشت میکنه با جمعیت 2 میلیون. جمهوری اسلامی ایران 1/3 این مقدار برداشت میکنه، اندکی بیش از 50 میلیارد متر مکعب ما داریم برداشت میکنیم. سوال، آره این چه اهمیتی داره؟ اونا ما کمتر از اونا برداشت میکنیم، اونا 100 میلیارد مکعب بیشتر از ما دارن برداشت میکنن. میدونید 100 میلیارد متر مکعب یعنی چقدر پول؟ بله، ما برای اقتصاد، ما برای شکم انقلاب نکردیم، ما برای خیلی چیزا انقلاب کردیم که اونام یه مقدار رو هوا فعلا به حالت تعلیق در اومده.
تقصیر خودتون، خواست انقلاب
نکردیم. هفته پیش آقای موسیسیان، نخست وزیر یا رئیس جمهور کشور ارمنستان، دوست و متحد جمهوری اسلامی ایران، اعلام کرد که درسته که ما وارد کننده گاز از ایران هستیم ولی ایران بهای گازش مقداری بالا هستش. ما گاز رو به ارمنستان میفروشیم، هر 1000 متر مکعب از قرار 400 دلار. ایشون در پارلمانشون گفتن که روسیه به ما قیمت کمتری داده. حالا ایناش مهم نیستش که به لوف میزده، همینجوری میگفته برای بازارگرمی، واقعا روسا کمتر از این مقدار و به ما به ترکیه هم کم و بیش با همین قیمت داریم میفروشیم، نرم جهانی هستش. بر اساس 1000 متر مکعب 400 دلار ما بود تفاوت ما و قطر، اگه ضرب و تقسیم رو من درست انجام داده باشم، میشه 20 میلیارد دلار در سال. قطر 2 میلیونی از جمهوری اسلامی 75 میلیونی، 20 میلیارد در سال از حوزه مشترکمون بیشتر داره برداشت میکنه. سوال، سوال 20 میلیارد دلار چقدر پوله؟ ما برای شکم انقلاب نکردیم، ولی 20 میلیارد دلار چقدر؟ اگر دلار رو به قیمت واقعیش که جمال جمشید بسم الله هستش بگیریم، حدود 3000 تومان، حالا 2900 خورده 2800 خورده اینه، ولی حدود 3000 3000 تومان میشه 60000 میلیارد تومان. من وقتی عدد از مواجب ماهیانم که از دانشگاه تهران میگیرم یا دوزی گرگی هایی که این ور اون ور دارم یا خود بیشتر میشه، خیلی متوجه نمیشم که یعنی چقدر. این 60000 میلیارد تومن نمیفهمم مثلا یعنی چی، یعنی چقدر پول. احتمالا شما که جوانتر هستین بهتر از من میفهمین که 60000 میلیارد تومن یعنی چقدر. اما یه چیزی رو من میدونم و اون این است که کل بودجه امسال که سال 92 است، کل بودجه امسال برای بهداشت و درمان و بیمارستان‌های دولتی و غیره 13000 میلیارد تومان بوده که تازه 5000 میلیاردش هم بدهی هستش که دولت جدید میگه که ما باهاش مواجه شدیم. حالا میتونید بفهمید که 60000 میلیارد یعنی چقدر. چند روز پیش سالگرد شیناباد بود، یادتونه پارسان؟ گاز تا رویکشی گاز تا حدود 2300 متری شیناباد رفته بوده. متو نمیتونستن مدرسه شیناباد رو گازکشی بکنن. مدرسه شیناباد مثل هزاران مدرسه دیگر در ایران یه بخاری میذارن اون وسط، بخاری نفتی، یعنی یه بمب ساعتی که هر لحظه ممکنه منفجر بشه. میدونید چرا نمیتونستن، چرا اون 300 متر مابقی رو لوله نکشیده بودن؟ چون بودجه نداشت آموزش پرورش. برای اینکه آموزش پرورش حسب اون چه که وزیر آموزش پرورش میگوید 96% بودجه آموزش پرورش هر قطعه هست، خیلی نمیتونه از مال بهداشت و درمان بیشتر باشه. 96% بودجه آموزش پرورش در جمهوری اسلامی ایران صرف پرداخت حقوق می شود به معلما، ناظما، فراشا، مدیران و غسله هازا. 4% میمونه برای لوله کشی گاز مدرسه شیناباد که لوله کشی گاز بکنن که اونجا رو با شوفاژ گرم بکنن و اون بمبای ساعتی رو بردارن ببرن بیرون. ببینید خواهر و برادر، اینا ضربه و لطمه به منافع ملی هست. البته کسانی که تا دیروز احمدی نژاد میذاشتن رو سرشون حلوا حلوا میکردن، او را معجزه هزاره سوم نامیده بودن و دور سرش حاله نور کشف کرده بودن در نیویورک، میگویند که سوء مدیریت هست و تحریم ها و دشمنی با آمریکا نیست، ولی بیش از 99% در نتیجه تحریم ها و در نتیجه آمریکا ستیزی است. بنابراین با این بودجه‌ای که ما برای بهداشت و درمان داریم، توی رنکینگ جهانی، توی این رده‌بندی جهانی، جمهوری اسلامی ایران از نظر سرانه بهداشت در دنیا، حدود 200 کشور هستن عضو سازمان ملل، ما رتبه 112 هستیم. یعنی 111 کشور در دنیا وضع بهداشت و دوا درمونشون از جمهوری اسلامی ایران بهتر هستش. اینا ضربه و لطمه به منافع ملی هستش. سرانه بهداشت 900 دلار در ایران، در حالی که کشورهای همردیف و همتراز ایران، ترکیه، مالزی، سنگاپور، از 3000 دلار شروع میشه که کمترینشون هستش تا 5-6 هزار دلار، یعنی از 3 برابر ایران بگیر تا 5-6 برابر. وقت اینو اگر شما در مورد محیط زیستم انجام بدید، میبینید در مورد محیط زیستم جمهوری اسلامی ایران یکی از پایین ترین ها هستش برای هزینه‌ای که برای محیط زیستش میکنه. آموزش و پرورش هم یکی از پایین ترین ها هستش، بهداشت و درمان هم یکی از پایین ترین ها هستش. اون وقت 60 هزار میلیارد تومان، یعنی 2 برابر کل بودجه آموزش و پرورش و بهداشت اینها، قطر داره از ما بیشتر برداشت میکنه که سهم ما بوده، حق ما بوده. باورتون نمیشه، این همین داستان در رابطه با عربستان هم هست. میدان نفتی فیروز یا فیروزان مشترک بین ما و سعودی ها هستش. ما چون نتوانستیم در حوزه خودمون بهره برداری بکنیم، سعودی ها 100 هزار بشکه در روز از ما دارن بیشتر برداشت میکنن. باز ضرب و تقسیم کنید ببینید 100 هزار بشکه ضرب در 100 دلار بکنیم، بعد ضرب در 3000 تومان دلار جمشید بسم الله بکنید، ببینید این چقدر میشه. اینا یعنی منافع ملی از دست دادن، چون نمیتونیم، تحریم هستیم و شرکت های نفتی که در قطر دارن کار میکنن، واسه عربستان دارن کار میکنن، واسه جمهوری آذربایجان دارن کار میکنن، نمیتونن برای ما کار بکنن چون ما در تحریم هستیم. یه نکته هم بگم، این که گوش هندی ها رو پیچوندن، گوش هندی ها رو اقتصادی پیچوندن. 85% صادرات نفت ما، حالا 700 هزار بشکه است، 1 میلیون بشکه است، 1.5 میلیون بشکه است، 85% صادرات نفت جمهوری اسلامی ایران، یعنی الان که 5 دی ماه 1392 هست، میره برای ژاپن، میره برای کره جنوبی، میره برای هند، میره برای چین. و به دلیل تحریم ها 20 خورده میلیارد از چینی ها طلبکار هستیم، 6-7 میلیارد از هندیا طلبکار هستیم، همون مقدار از کوریا طلبکار هستیم، همون مقدار از ژاپنیا طلبکار هستیم. مگه چجوری آقای دکتر غلامی قرار منافع ملی کشور با آتیش بکشیم ما؟ چجوری دیگه میخواین؟ چجوری قراره دیگه با آتش کشیده بشه و تیشه به ریشه منافع ملی زده بشه؟ آره آقای دکتر غلامی، هند مجبور هوای آمریکا رو داشته باشه، برای اینکه شما عزیز من برو نگاه کن ببین صادرات هندیا با آمریکایی‌ها چقدر هستش و به ایران چقدر هستش. اون وقت ببین که برای هندیا مهم ایران هستش از نظر صادرات و مبادله تجاری یا آمریکا هستش. چرا شما مضحکه میکنید و میگید که هند اینجوریه؟ هند بزرگترین صادر کننده سافت‌ور هستش تو دنیا. نیمی از صادرات هند داره میره برای نرم افزار، داره میره با آمریکا. بنابراین آره، باید ملاحظه و پروا داشته باشه از آمریکا، چون هند خیلی از ما آقای دکتر غلامی جلوتر هستش، هم از نظر بهداشت، هم از نظر محیط زیست، هم از نظر آموزش پرورش. این یعنی خدمت به منافع ملی.
عرض کنم کاش اینجا اینترنت بود، 4 تا از عکسای دهلی رو من خدمت های دکتر نشون میدادم تا وضعیت بهداشت رو در هندوستان ملاحظه بکنم. اما این آی دکتر روزه‌ای که شما خوندین خیلی گریه داشت، اما من هرچی فکر کردم ربطش با منافع و امریکا چیه متوجه نشدم. ما در فارس جنوبی به اندازه قطری ها نمیتونیم برداشت بکنیم، بله، به خاطر این که دولت های ما و وزارت نفتای ما از 3 دولت قبل باید شبانه روزی کار میکردن تو فارس جنوبی، کار نکردن و ما عقب افتادیم. ربط این موضوع به امریکا چیه؟ من هرچی فکر میکنم متوجه نمیشن. بعد این مقدمه کمکاری و ناتوانی وزارت نفت و شما چسبوندید به امریکا، یه روزه هم در مورد بچه های شیناواد خوندید. 300 مدلوله رو حساب بکنید ببینید چقدر میشه که اون 13 هزار میلیارد که شما فرمودید، که فرمودید وزارت بهداشت، وزارت بهداشت نیست، 13 هزار میلیارد بودجه آموزش پرورشه. ما ببینیم تو 13 هزار میلیارد برای 300 مدلوله چقدر پول نیازه، که میفرمایید دلیل این که گاز کشی نشده به اونجا این بوده. بعد حالا همون بیداد آموزش که پول نداشته چجوری هزینه درمان این بچه ها رو داده و تقبل کرده که جراحی اینا رو بر عهده بگیره. این به نظر میرسه شما میفهمید من مضحکه میکنم، من مضحکه نکردم، مثال زدم، اما واقعا یه چیزی رو به چیزی رفت میدید که به نظر میرسه تنها ارتباطش اینه که هیچ ارتباطی به هم ندارن. شما میگید کشور ما با امریکا ارتباط برقرار بکنه که اقتصاد ما رشد بکنه. دقیقاً همین رو میفهمید. بنگلادش عیبی نداره، بالاخره هزار عاقلن میفهمن. بنگلادش با امریکا ارتباط داره یا نداره؟ وضعیت اقتصادی بنگلادش چجوره؟ این بغل دست ما پاکستانیا زر خرید امریکایی هستن یا نیستن؟ وضع اقتصادی چجوریه؟ عراقیا، افغانیها و و و الی آخر. این همه که کشورهای آمریکای جنوبی که خیلی هاشون با امریکا ارتباط دارن، آیا فقط به صرف ارتباط داشتن همه چیزشون تضمینه یا نه؟ مثل برزیل باید یه باری سیاستای لولا دا سیلوا رو بذارم کنار. من بلکه احساس میکنم شما یه جایی میرید که ارتباطی به موضوع نداره. یه سوال از شما میپرسم، اگه قول بدین کوتاه جواب بدین، اون اینه که الان اگه آقای دکتر زیبا کلام رئیس جمهور ایران بود، خدای نکرده البته، برای اینکه رابطه ما با امریکا خوب بشه چی کار میکرد؟ کوتاه بگین. من واقعا هر چی فکر میکنم و هر چی گوش میکنم که ذهن شما رو بخونم که ایران خوب، ایران عزیز، ایران نازنین کی محقق میشه که این حاج حسین آقای باراک اوباما با ما دوست بشه، متوجه نمیشم. اینو کوتاه بگین، من در ادامه نظرمو بگم.
حالا برادران، نه من، نه هیچ اصلاح طلبی، نه هیچ فرد دیگری که مخالف اصولگرایان هست، ذره اعتقاد نداریم که اگر ما با آمریکا روابطمون خوب بشه، روابطمون عادی بشه، تنیسودایی بشه، این بهبود در شرایط اقتصادی ایران به وجود میاره. اصلا و ابدا.
بسیار، من خواهش می‌کنم بزرگوارم،
این دنیا پر از کشورهایی هست که همونجوری که دکتر غلامی میگن، این دنیا پر از کشورهایی هستش که با آمریکا روابطشون حسنه هست و درست میگن، هیچ وضعشون از نظر اقتصادی از ما خرابتر هستش. وضع مطلوب اقتصادی شما از من سوال کردی این هستش که جا بگذاریم جای پای مرحوم آدم اسمیت، توسعه انقلابی اسلامی، اسلامی ایرانی، تو اینا رو بذاریم کنار و ببینیم برزیل چه کار کرد، ترکیه چه کار کرد، مالزی چه کار کرد، کره چه کار کرد، ما هم دنبال همون مسیر بریم.
سوال من اینه، ما الان در تعامل با امریکا، مشخصا کشور ایالات متحده امریکا، چه کار بکنیم که به قول شما امریکا ستیز نباشیم؟ اینو کوتاه جواب بدید.
نوع رابطه‌ای که با روسیه داریم، نوع رابطه‌ای که با چین داریم، نوع رابطه‌ای که با فرانسه داریم، نوع رابطه‌ای که با سایر کشورهای دیگر داریم، رابطه عادی و در چارچوب رابطه عادی، شیش چشمی و شیش دستی، منافع ملیمون ازش پاسداری بکنیم.
آها، خب حالا من عرضم اینه که توی این 35 سالی که از انقلاب گذشته، برخی از دولت‌های ما به قول خود از تاریخ می‌فهمید، رئیس جمهور ما آقای دکتر روحانی وقتی رفتن سازمان ملل، بعد 8 سال مؤدب صحبت کردن، خوب صحبت کردن، چنین کردن، چنان کردن، این راه رو در پیش گرفتن، چه در این دولت چه در دولت اصلاحات. آیا این تغییر روش به قول شما جواب داد و جواب میده؟
برای اینکه شما بهتر از من میدونی که قدرت واقعی در دست نه روحانی هستش، نه در دست خاتمی هستش، نه در دست احمدی نژاد بود، شما بهتر از من میدونی که قدرت واقعی در کجای جامعه ایران
درست هست. به همون میزانی که همون قدرت نیمبند در کشور ما کوتاه اومد، به همون میزان 1% قدرت دستش بود. خب همون 1% که کوتاه اومد، اکسانوال طرف مقابل چه بود؟
نه ببینید، هیچ کدوم کوتاه نیومدن، هیچ کدوم آمریکا ستیزی رو حاضر نشدن کنار بگذارن، بلکه همچنان آمریکا ستیزی در زمان آقای خاتمی وجود داشت، همچنان آمریکا ستیزی الان وجود داره، در زمان آقای احمدی نژاد هم وجود داشت. بنابراین اون نگاه استراتژیکی که ما از سال 58 برگرفتیم، آمریکا ستیزی، اون همچنان سر جای خودش هست.
حالا شما جواب نمیدید، حرفی است، من حرف خودم رو میگم. یکی میفرمایید منافع ملی برآورده بشه، این که ما دعوامون با آمریکا چیه؟ اینکه امریکا چه کرده با ما نمونهاش فراوانه. اینکه شما میفهمید من یه جایی حتی دیدم که شما گفتین ناو ما رو هم اشتباهی زدن، درسته؟ اگه اشتباه میکنن بگید. آره؟
بله،
ناو ما رو اشتباهی زدن، یعنی
بله.
راست، بسیار خوب، من شما رو انعاد بفهمید، من شما رو ارجاع میدم به روزنامه نیویورک تایمز. خب در گزارشی که از آقای دیوید کارلسون، این نیویورک تایمز رو ما منتشر نمی‌کنیم، خب نیویورک تایمز با آقای دیوید کارلسون فرمانده ناو ساید که در کنار ناو وینسنس بوده، ایشون اونجا میگه اتفاقی که افتاد نقطه اوج پرخاشگری وحشتناک کاپیتان بیل راجرز بود. خب این رو کجا چاپ کرده؟ عرض کردم روزنامه نیویورک تایمز. برید و نگاه بکنید. به من تعجب کردم، فکر کردم اشتباه در سایت ها منعکس کردن. در ادامه دیوید اینز مفسر نظامی شیکاگو تریبیون میگه که عادلانه برگزاری یک دادگاه نظامی برای ناخدا راجرز و عملکرد او در حادثه سرنگون کردن یک جت مسافربری با 290 سرنشین بیگناه هم عادلانه محسوب میشد، ولی ایالات متحده در مقابل دیدگان ایرانیان در پایان خدمت راجرز به وی مدال اعطا کرد که اینم گویا تکذیب کرد. روزنامه گاردین سرچ بفرمایید، گاردین بزنید بیل راجرز، عکس و متن دادن اون مدال به آقای راجرز هست و مدال هم مدالی است که برای آتش به موقع داده میشه. این اتفاقی که افتاد، من فکر کردم اشتباه شده که گویا متاسفانه شما این رو هم قبول ندارید. اما معنای منافع چیه؟ امریکا یا دعوایی که فعلا برای ما علم کردن دعوای هسته‌ایه، چون خیلی وقت این سراغ عدد و رقم. من هم شروع کنم عدد و رقم دادن. نیروگاه هسته‌ای بوشهر چقدر برق تولید میکنه؟ 1000 مگاوات. نیاز فعلی ما چقدره؟ 40000 مگاوات. خب 1000 مگاوات اگر کلش راه اندازی بشه میشه 2.5% نیاز سالیانه کشور ما. واقعا میارزه ما اینقدر سر این دعوا بکنیم؟ سابقه نشون میده ما وقتی هم سر این دعوا نکردیم و کوتاه اومدیم، چه در دوره اصلاحات چه در دوره اخیر، که من علاقمندم اگر دکتر موافقن محور بعدی در مورد توافقنامه یه صحبتی بکنید که بحث روز هم کرده باشیم. عرض کنم که ما در دوره که کوتاه اومدیم عملا دیدیم که امریکایی‌ها به واسطه کوتاه آمدن ما از انرژی هسته‌ای دست سر ما بر نداشتن. خب اما همین انرژی هسته‌ای ببینیم چه فایده‌ای برای ما داره. همین 1000 مگاوات بوشهر اگر راه بیفته سالی 800 میلیون دلار صرفه‌جویی برای ما میشه. چرا؟ به خاطر اینکه برق هسته‌ای 1/4 برق فسیلی هزینه میبره. خب بعضی از دوستان اینجوری میگن انرژی هسته‌ای چقدر میارزه؟ سال 59 ما انرژی هسته‌ای داشتیم که تحریم شدیم. دوران اصلاحات که 2 سال تعلیق کردیم چرا تحریم ها برداشته نشد؟ اما گیر ما تو پیشرفتا چی؟ آقای دکتر میفهمن پارس جنوبی رو ما بعد از سال 68 شروع میکردیم، تا الان اون اگه 150 برداشت میکنن ما 300 برداشت بکنیم. دولت ها کوتاهی کردن، دیر اومدن سراغ کار، نتیجه این شد ما عقب افتادیم. اما اینکه تا الان تونستیم 1/3 اونا برداشت بکنیم نتیجه همین تلاش بوده. گیر ما چیه به جهت اقتصادی؟ به قول آقای دکتر 300 متر لوله. گیر ما تو کشور تو 3 تا چیزه: 1 کار و بهره‌وری، 2 الگوی مصرف، و 3 خرید کالای خارجی. گیر ما تو کشور این 3 تاست. اگر کسی یک ضرب و تقسیم بکنه، عددهایی که آقای دکتر میگن بسیار بسیار ناچیزتر است. هزینه برق مصرفی اسرافگرانه ماست. ما در برق و آب و گاز به طور متوسط 4 برابر معمول دنیا داریم استفاده میکنیم. واقعا این مقدار که داره در مورد انرژی هسته‌ای تخریب صورت میگیره و اینها رو ما تخطی میکنیم، واقعا آقای دکتر زیبا کلام و بقیه دوستانی که حالا تاثیر کلام هم دارن در میان بخشی ارشاد، برن روی اینا کار بکنن، برن کار بکنن روی استالگوی مصرف، روی اینکه آقا مردم چجوری آب و گاز استفاده بکنن، روی اینکه مردم چقدر کار بکنن در طی روز، روی اینکه کالای ایرانی بخریم تا در بلند مدت ایجاد اشتغال بکنیم. اینجوری که آقای دکتر میفهمن من میگم هیچ ارتباطی بین آمریکا ستیزی و این اتفاقات نیست، از اون بیکاری ما در گروه آمریکاست، پول ما در گروه دیگه، ما آخر فهمیدیم شیناباد هم گیر آمریکاست. خب این واقعا اگر مشکل شما مشکل بیکاری، مشکل سرانه ملی، مشکل بودجه بهداشت و آموزش باشه، برید رو اینا کار بکنید، رو چیزایی که اقتصاددانای بی‌غرض و مرض، نه کسایی که با تغییر دولت‌ها آمارا بودجه‌شون عوض میشه، اقتصاددان های بیغرض ما را درد ما رو اینا میتونن. برید رو اینها کار بکنید. معنای منافع ملی ایناست، نه اینکه یک چیزی که نماد کشور ما شده. الان شما میفرمایید انرژی هسته‌ای، شما میگید ما با امریکا رابطه سالم برقرار کنیم، کشوری که آن به آن ما رو تهدید میکنه و دائما چند تا گزینه رو روی میز و کنار میز و تو کشور میذاره، ما با این کشور چه تعامل محترمانه میتونیم داشته باشیم؟ آقای روحانی در دیدار اخیرش حقیقتا در سازمان ملل خیلی محترم برخورد کرد، یعنی دیگه از ادب و احترام هرچی که میشد جمع کرد یه باری تقدیم کرد. وقتی شعور یک رئیس جمهور در این حده که بعد از مکالمه تلفنی با رئیس جمهور ما اینقدر تحقیرآمیز صحبت میکنه، باز ما بگیم روابط برابر با کشوری معنا داره که قائل به جایگاه برابر باشه. حق کاپیتولاسیون ریشه در چی داره؟ ریشه در این روی امریکایی که خودشونو بالاتر از بقیه مردم میدونن. در کشوری واقع شن میگن ما نباید توسط اون کشوری که درش حضور داریم مورد محاکمه و مجازات قرار گیریم. چرا؟ چون ما برتریم. این روحی است که مشکل تعامل رو ایجاد کرده. من احساس کنم بس این مدار باشی داره میره. اگر موافقی داری دوستو بریم سراغ توافق نامه و اینکه حالا فعلا توی رابطه با امریکا یه قدم آمدیم جلو. آیا امید به ادامهش هست یا نیست؟
ببین من در ابتدای عرایزم خدمت شما عرض کردم که آمریکا ستیزی بنابر یک دلائلی بخشی از زیربنای جمهوری اسلامی ایران شده، بخشی از هویت جمهوری اسلامی ایران شده. یعنی اگر شما آمریکا ستیزی نباشن، فرض بگیریم که از فردا مثلا سفارت آمریکا اینجا دایر بشه و روابط ما با آمریکا یه چیزی مثل روابط ما با روسیه، مثل روابط ما با چین و غیره سایر قدرت‌های بزرگ بشه، ما راجع به چی می‌خوایم صحبت بکنیم؟ به عنوان هویت انقلاب اسلامی. بنده معتقدم که ما نیاز به آمریکا ستیزی داریم، ما نیاز به دشمنی با آمریکا داریم، برای اینکه نگاهی که در جمهوری اسلامی ایران وجود داره و من معتقدم این نگاه سابقه تاریخی و ارث و میراث همون نگاه مارکسیستی به نظام بین الملل است. در نگاه مارکسیستا نظام بین الملل تشکیل شده بود از یک سری کشورهای پیشرفته غربی، کشورهای سرمایه‌داری، و در مقابل اینها یک سری کشورهای در حال توسعه، عقب مانده، توسعه نیافته در آمریکای لاتین، در آفریقا و در آسیا. از جمله مارکسیستا معتقد بودند که در این نظام تقسیم بندی نظام نابرابر بین المللی کشورهای پیشرفته، کشورهای توسعه یافته، کشورهای جهان اول ثروت منابع اولیه، منابع خام این کشورها را هر کدومشون چیزی دارن، یکی نفت داره، یکی مس داره، یکی زغال سنگ داره و یکی نیروی کار داره و قصه هاست. اینا را هم استثمار میکنن. منتها این نگاه بعدن که آمریکا ستیزی در ایران به راه افتاد تکامل پیدا کرد، یه مرحله دیگه هم آمد جلوتر، به این معنا که در جمهوری اسلامی ایران این اعتقاد وجود داره که بین این دو جهان، جهان غرب به رهبری آمریکا به عنوان نماد و سمبل استکبار و مردم آزاده و مستقل دنیا، علمدارشون، پرچمدارشون جمهوری اسلامی ایران است، یک پیکار تاریخی به راه افتاده، یک نبرد تاریخی، یک جهاد تاریخی به راه افتاده و جمهوری اسلامی ایران علمدار کشورهای استثمار شده و جمهوری اسلامی ایران به حول قوه الهی میخواد این نظام سلطه رو برهم بزنه و مردم آزاد و مستقل دنیا هم اقتدار کردن به جمهوری اسلامی. ببینید وقتی خواهر و برادر، وقتی شما این دیدگاه رو دارید، شما هیچ وقت نمیتونید با آمریکا به توافق برسید، هیچ وقت نمیتونید به سمت و سوی تنیزدائی برید، شما از دیوار راست هم اعوجاج و انحراف میکشید بیرون که ببین این جابون آمریکایی هستش، ببین آقا آمریکایی رفتارشون اینه، فقط هم این رفتار رو جمهوری اسلامی کشف کرده. ببینید اگر شما یادتون باشه چند ماه پیش بود که بحث آقای هاشمی مطرح کردن، گفتن که مرحوم امام میخواستن آمریکا ستیزی رو تعطیل بکنن و به ایشون جواب داده شد که دروغ داری میگی، داری تاریخ رو تحریف میکنی و و و و. یا بعضا صحبت مذاکره با آمریکا شده. شما ببینید وقتی که آقای روحانی یه رو تلفنی با اوباما صحبت کردن، اینجا گفته شد که کار خوبی نکردن، کار بیجایی کردن، نمیدونم و قصه هازا. ببینید چرا اینقدر مهمه؟ چراشو به شما جواب میدن طرفداران آمریکا ستیزی، برای اینکه میگن هیمنه آمریکا میشکنه و اون کسانی که در اقتدا کردن به جمهوری اسلامی و دارن با آمریکا مبارزه میکنن، اگر ما بنشینیم با آمریکا مبارزه بکنیم، خواهند گفتش که مبارزه دیگه فایده نداره. این جمهوری اسلامی که علمدار ما بود، رهبر ما بود، خودش نشسته داره با آمریکایی‌ها مذاکره میکنه، دیگه ما برای چی میشینیم مذاکره بکنیم؟ ببینید وقتی شما این نگاه رو دارید، طبیعی هستش که همه چی رو به انحراف میکشونید، همه چی رو تغییر میدید، همه چی رو به گونه‌ای در میارید که اون ایدئولوژی رسمی حکومتیتون که نبرد با آمریکا، تضاد با آمریکا، مبارزه با آمریکا هستش، مشروعیت پیدا کنه، مقبولیت پیدا بکنه. من برای اینی که من نمیخوام وارد جزئیات بشم، من تعمدن در تمام مدت که آقای دکتر غلامی سری جزئیاتی میگفتن میپریدم از روش، برای اینکه معتقدم جزئیات مهم نیست، اینکه توی این مدت ما چیکار کردیم، آمریکایی‌ها چیکار کردن. مسئله نگاه کلان هستش به این ایدئولوژی که معتقده که بین ما و نظام سلطه یه تضاد تاریخی هستش و این تضاد حل نشدنی خواهد بود. وقتی گفته میشه که آمریکا خودشو درست کنه، آمریکا تغییر پیدا بکنه، یعنی چی؟ یعنی که نهایتاً مستضعفین، نهایتاً محرومین، نهایتاً کشورها و مردم آزاده و مستقل دنیا به رهبری جمهوری اسلامی ایران بتونن نظام سلطه رو تغییر بدن. ببینید اینا هستش که این هستش که به نظر من محل اصلی نزاع هستش. و الا سر مسئله ناو وینسنس و کاپیتان راجر، ببینید خواهر برادر، ما چی میگیم در جمهوری اسلامی ایران؟ ما میگیم نظر ما راجع به این داستان این هستش که به کاپیتان راجر، فرمانده ناو وینسنس که به هواپیمای ایرباس ما در تیر ماه سال 67 شلیک میکنه، ما میگیم که به این مدال دادن. درسته اینو کسی هست نشنیده باشه تو این اتاق؟ در حالی که خیلی چیزا هستش که گفته نمیشه. ببینید در نیروی انتظامی چه در ایران چه در هر کشور دیگری، پلیسی که مسلح است یک شرایطی داره که تحت اون شرایط باید تیراندازی بکنه. یعنی اگر بنده الان یه استوار باشم، یه پاسبان باشم، یه درجه دار باشم تو این کلانتری و شلیک بکنم، از من بازو خاص میشه که وقتی تو با اون متهم شلیک کردی، با اون مظنون شلیک کردی، آیا اون سلسله مراتب و اون دستورالعملی که نیرو انتظامی به تو داده اون رعایت کردی یا نه؟ اول باید اختیار بدی، بعد هوایی شلیک بکنی، بعد باید سعی کنی به پاش بزنی. چجوری شدی که تو همون شلیک اول گذاشتی تو مخ یارو استوار زیبا کلام؟ این بررسی میشه که آیا من اون دستورالعمل نیرو انتظامی رو رعایت کردم یا نه. خواهر برادر، این حرفایی که این تبلیغاتی که برای توجیه آمریکا ستیزی در ایران میشه، خیلی اینا رو جدی نگیرین. من از شما یه سوال میکنم. اصلا من به آمریکا کاری ندارم، من به راجر کاری ندارم. فرض بگیریم که ما هممون این چه میدونم هزار نفری که الان اینجا جمع شدیم، ما بلند میشیم میریم امشب خونه آقای زیبا کلام. خونهش یه جوری هستش که ما همه میتونیم اتاق پذیره ایشونو ببینیم. میبینیم یه سرهنگی، یه آقایی با لباس نظامی، یه مدال نشان ذوالفقار، نشان نمیدونم چیه مال ارتش جمهوری اسلامی که نشان مثلا بالاترین نشان نظامی هستش. میگیم آقای زیبا کلام این کی بوده؟ عبوی بودن، عمو بودن، برادر بزرگت بودن، اینا چه نشان عالی، ایشون چیکار میکردن؟ ایشون چیکار کرد که بزرگترین نشان نظامی افتخار مال جمهوری اسلامی رو گرفته؟ من میگم حالا چایتون رو صرف بفرمایید. بعد شما میگید نه واقعا ایشون چیکار کرد اینا. میگم والا ایشون خلبان فانتوم بوده، داشته برمیگشته از بمباران، میامده دو تا مینیبوس، دو تا اتوبوس عراقی رو دیده و زده درب و داغونشون کرده و تمام عراقی ها پوت شدن و اون دو تا اتوبوس درب و داغون شد و به خاطر این جمهوری اسلامی بهش مدال. ببین قابل قبول همچی چیزی؟ چه فرقی میکنه؟ ما الان رفتیم منزل کاپیتان راجر، درسته؟ کاپیتان راجر میگه آقا این مدالی که گرفتی، این مدال برای چی گرفتی؟ کاپیتان راجر به ما میگه که یه هواپیمای مسافری بود با 290 سرنشین، من اون رو زدم انداختم و ارتش آمریکا به من این مدال شجاعت و لیاقت رو داد. چرا از نظر شما البته مثلا آمریکایی‌ها بیشعورن، احمقن، نمیفهمن اینا، ولی ببینید چیزی که شما باید به عنوان دانشجو بدونید که هر چیزی که به شما در جمهوری اسلامی میگن اینا آویزه گوشتون نکنید. چیزی که شما باید بدونید این بود که به واسطه زدن ناوه، به واسطه زدن هواپیمای ایرباس ما، یه چیزی حدود 1000 خورده‌ای ساعت تحقیق شد. سنای آمریکا کمیسیون دفاعیش تحقیق کرد، پنتاگون تحقیق کرد، کنگره تحقیق کرد، از طرف خود مشاور امنیت ملی تحقیق صورت گرفت. که آیا سوال اساسی هم این بود، سوال اساسی این بودش که آیا کاپیتان راجر که ناو که هواپیمای ایرباس جمهوری اسلامی ایران زده، آیا درست عمل کرده مطابق شرایطی که دستور شلیک و موشک داشته، یا اینکه نه ترسیده دستپاچه شده، هول شده، آدم بد اخلاقی بوده. ببینید اینا همه مورد رسیدگی قرار گرفته. ما چی میگیم؟ ما میگیم که نه، آمریکایی ها اینقدر هستن، اینقدر هستن، اینقدر خواهنن که ایرباس ما رو زدن. بعدم به اون کسی که این ایرباس زده بود یه جایزه دادن. نیویورک تایمز گفته، گاردین گفته. من گاردینش رو براتون میارم، من نیویورک تایمز رو براتون میارم. میگم شما گاردین نیویورک تایمز رو من گفتم بابا عقلت رو به کار ببری. آیا به واسطه زدن یه ایرباس میان به نام مینسنس جایزش رو راحت بزن؟ آخه زدن هواپیمای ایرباس که قطع ترس داره حرکت میکنه، این مگه چه شجاعتی و شهامتی داره که بیان به فرمانده پونا مدار بزن؟
عرض کنم که این فرمایش های دکتر میزان عجیب بودنش به چیه؟ به اینه که من الان بیام بگم که سر مثلا این چهارراهی که میومدن به سمت اینجا، یه کسی با اون پلیس راهنمای رانندگی درگیر شده بود، یه مثلا راننده، شما میگید که نه، یک پلیس با راننده درگیر نمیشه. میگم عزیزم، من از اونجا رد شدم، خودم رأیتو به عینه یه هاتیه، با همین دوتا چشمم دیدم. میگید نه، به نظر من این عقلی نیست. این بدترین برخورد با واقعیت بیرونیه. شما یه بعد اون وقت ما متهم میشیم به ایدئولوژیک بس کردن. خب یه مبنای مفروضی رو گرفتن، میگیم آقا این عکسش، این عکسی که دارن مدال میدن، میگن که نه، به نظر من اینجور نیست. این میز، اما اینکه این بس اشتباه شده و ساعتها کذبه، من کامل این موضوع بررسی کردم، هیچ بحثی این موضوع در سنای آمریکا بررسی نشد. برید سرچ کنید. رفت در شورای امنیت، خب در شورای امنیت 25 تیر 67 این موضوع بررسی شد و نهایتاً قطعنامه 616 در 3 ژوئیه 29 4 67 29 تیر صادر شد. تو اونم که خب معلومه دیگه، بالاخره شورای امنیت جایگاهش مشخصه، تأسف عمیق، همدردی صمیمانه، گروه تحقیق ایجاد بشه، اعضای کنوانسیون 1944 شیکاگو رعایت بکنن و ایران زودتر قطعنامه 598 رو قبول بکنه. این حداکثر کاری بود که شد. اما ای که می فرمایند که این نیاز به تحقیق داشت. اگر کسی یک بار هواپیمای مسافری و هواپیمای نظامی رو از دور، نه که سوار شده باشه، مثلا تو خونه شون یک بار رسید دیده باشه، اندازه این هواپیما، سرعتش، قیافش، مگه یک کسی مثلا نابینا باشه و با صدا هم نشنبه، چون صدای هواپیمای نظامی بسیار بسیار وحشتناکه نسبت هواپیمای مسافر بری. از اون طرف جالبه بدونید که ناو وینسنت مجهز به سیستم ایجیز. سیستم ایجیز پیشرفته ترین سیستم ناوبری در اکتشاف و رهگیریه. خب محال هواپیما رو اشتباه بکنه. از اون طرف فرض کنیم که فکر کرده F-14 است. F-14 های ایران در طول جنگ هوا به زمین اصلا نمیتونستن عملیات انجام بدن. این حرفایی که امریکایی ها گفتن، اگه به حرف ما باشه که چیزای دیگه هم هست، اینا میگن اصلا هواپیمای F-14 نمیتونه. هواپیمای F-14 کارشون فقط این بود که نفتکش‌های ایران رو در خلیج فارس اسکورت بکنن، اصلا کار نظامی هوا به زمین انجام نمیدادن. و اینجا دیوید کارسون میگه، من برگشتم عبارتش اینه، میگم که میگه که به کارسون دوباره مانیتورهای ناوش رو بررسی میکنه و به خدمش میگه این هواپیما که داره اوج میگیره، ارتفاعش هم که 7000 فوته، معلوم است راجر چه غلطی داره میکنه؟ آیا تو میگن نه، به نظر من اینجور نیست. خب اگه به نظر شما اینجور نیست، بعد جالبه وقتی که در شورای امنیت آقای ولایتی از طرف ما میره، جورج بوش معاون وقت رئیس جمهور، جورج بوش پدر، اون میاد شورای امنیت، جالب خود او به شدت آقای دکتر زیبا کلام دفاع نمیکنه از ویل راجرز. خب میگه که بهش میگن خب آقا همین حرفا رو آقای ولایتی مطرح میکنه، خیلی آقای ولایتی تندوتیز بحث میکنه آقا این اندازه سرعت فلان، جورج بوش دفاع نمیکنه. برمیگرده میگه مشکل اصلی در منطقه خلیج فارس این است که ایران قطعنامه شورای امنیت برای پایان جنگ را نادیده گرفته است. انعرض بکنید هیچ دفاعی از راجرز نمیکنه، نمیگه شما بیاید منزل ما نمیدونم مدال ببینید، و نهایت هم مدال رو میدن. حرف اینه اگر دولت امریکا ذره این نسبت به این موضوع احساس شرمساری میکرد که اشتباه گرفته، حداقل این کار رو نمیکرد. اما جالبه بدونید که همین آقای جورج بوش در مرداد 67 میگه من هرگز از طرف امریکا عذرخواهی نمیکنم، من اهمیتی نمیدهم که چه کاری انجام داده است، من اهمیت نمیدهم حقیقت چیست. این رو پایگاه اینترنتی واتریدلی هپن در همون زمان این مطلب رو منتقل میکنه. اما یه بحثی رو آقای دکتر مطرح فهم بودن که بله ما نسبت به امریکا بحث ایدئولوژیک داریم و دیوار راست امریکا رو هم بر چیزای دیگه میکنیم. الان تنها کشوری که به جهت دیپلماتیک با امریکا درگیره ما این ترکیه رو مثال زدن. همین امروز ظهر درگیری آقای اردوغان با سفارتخانه‌های خارجی در ترکیه، خصوصا برای اولین بار ترکیه تهدید کرده سفیر امریکا رو به اخراج. ترکیه هم مثلا الان ما زینوفوزیم، اردوغان هم جده برای بچه ماست. چینیا سر حقوق بشر با امریکا چه دعوایی دارن؟ روسا چطور؟ و کشورهای دیگه. کار امریکایی ها خیانته. سر فروش S-300 روسا به ما، امریکایی ها فشار آوردن که S-300 مشمول قطعنامه شورای امنیته. 800 میلیون دلار قرارداد بود. روسا گفتن که ما چیز نمی‌کنیم، ما حرف امریکا رو گوش کردیم نمیدیم بهتون. ما هم شکایت کردیم 4 میلیارد دلار یعنی 12,000 میلیارد تومان خسارت از روسا باید بگیریم. خب اما اینا که میگن ما با روسیه همه جوره بستیم و کوتا میاییم و فلان و یا رژیم دریای خزر رو مطرح میکنن، کشورهای دیگه که بعد امریکایی بعد از اینکه روسا گفتن به ما اینو نمیدن، S-300 رو نمیدن، پشت روسا رو خالی کردن. در جریان سفر رجب طیب اردوغان و لولا دا سیلوا کی اینا رو فرستاد ایران سر 20% توافق بکنن؟ مگه اینا نیومدن در تهران گفتن ما فرستادای امریکاییم و ما با اینا توافق کردیم؟ بعد که رفتن چی شد؟ امریکا موضوع ما رو برد به شورای امنیت، این دو تا کشور حد اکثر کاری که کردن رأی موافق ندادن. امریکایی‌ها اینن، یه تصویر مثلا بسیار مبارک و همچین دوست داشتنی از امریکا درست کردن. با واقعیت تاریخی رو یه نگاهی بکنیم. این که آقای هاشمی میگه امریکا نظرش این بوده، هم آقای هاشمی ملاحظه اما خودش تو صحیفه توی دستگیرنامه فهمیده هر چی به من نسبت داره یا در تلویزیون و رادیو رو صدای من پخش شده باشه تصویر من، یا اینکه در نوشتار من باشه به تأیید مؤسسه نشوشندی مؤسسات من حالا کتاب به این مصدر شخصار پس اینترنت از دست امام ما هم برمیده مثلا را دوزی باکران رو بگیرید و مثلا ایشون رو مثلا در آش بگیرید. خب این که مثلا امام از اون طرف آقای هاشمی تو این ارجاعات و اتهاماتی که به امام میزنه مؤسسه نشوشندی مؤسسات ما در مقابل چیزا سکوت کرده در تاریخ باقی خواهد ماند. وقتی گفتن افکار ما باید به موزه بره یک کلمه حرف نزد مؤسسه نشوشندی و الان که بعد از بستگان ما یه حرفای چپندرگی رو دارن هیچ. اما سر موضوع امریکا همین مؤسسه نشر و تنظیم آثار امام هم دیگه صداش در اومد، دیگه انقدر شور شد که آشپز هم گفت شوره، اومد تو میدون مصاحبه کرد آقای انصاری، گفت نه اون جریان مثلا امریکایی نه اینطور نبوده، شما میخواد امامو بشناسید. من یه توصیه میکنم بزرگوارانی که وقت نمیکنید صحیفه امام رو بخونید، اگر امام تغییر تحولی پیدا کرده هرچی هست دیگه آخر عمرش بوده، اگر نمیتونید صحیفه رو بخونید لااقل فاصله قطعنامه 598 یعنی تابستان 67 تا خرداد 68 امام چند ماه آخر رو بخونید، ببینید امام داشت رو به پایین میومد، داشت کوتا میومد، داشت میگفت با امریکا و فلان اینا کوتا بیان، یا رو به بالا داشت حرکت میکرد. نمیخواد امام رو ما تفسیر توجیه بکنیم. اما این کم لطفی که آقای دکتر میفهمن میگن نه این ایدئولوژی انقلاب اسلامی، این تیم مذاکره کننده که رفت امریکا تو کشور، خب آقای روحانی با رأی شکننده اومد سر کار. بین عوام یه بحث بود، بحث حمایت یا عدم حمایت مردم از مذاکرات هسته‌ای و مذاکره با امریکا. خواص هم که خب برخی روزنامه‌نگاران و سخنرانان و آدمای مؤثر مخالف جدی بودند. کی اومد تو میدون اتحاد نخبگان و عوام رو ایجاد کرد تا تیم مذاکره کننده بتونه هم با امریکا دیدار بکنه هم بحث هسته‌ای رو پیش ببره؟ ما یه بحثایی رو به نظر من میرسه، نمیخواد ما نظر خودمونه بگیم، به واقعیت نگاه بکنیم. آقا با چه ادبیاتی اومد کردن از همین کسایی که داشتن مذاکره میکردن، نفهمیدن اینا بچهای انقلابن، نفهمیدن که اینا رو سازشکار ننامه، نفهمیدن مذاکره با امریکا از دو حال خارج نیست، یا نتیجه میده بهتر یا نتیجه نمیده مردم میفهمن که امریکا قابل اعتماد نیستن. بعد ما بگیم نه این ایدئولوژی نظامه. خب پس اگه اینجوری امام آقا دروغ میگن، اون امامی که شما دو سال و یک ماه قبل از انقلاب به خاطر نهضت او در زندان بودید و اعلامیه او رو در انگلیس پخش میکردید و خدا انشالله به احسن بعد از شما همه انقلابیون قبول بکنه، دروغ میگفته دیگه. یک امام میگه امریکا دست از این رفتارش برداره، ما با هیچ کشوری دعوای ذاتی نداریم. آقا هم اینو میفهمه، اما شما میفهمید نه به نظر من اینجور نیست. حالا این نظر شما با این واقعیت مسرع تاریخی ریشش چیه، من دیگه از این سر در نمیاره.
من نه از آمریکا و سیاست‌های آمریکا، نه از بیل راجر، نه دفاع کردم، نه حسنشون رو گفتم، نه قبحشون رو گفتم. من تنها چیزی که گفتم از خودمون سوال بکنیم، بگیم که در چه فرهنگی و در چه جامعه ای به یک نفر که یه هواپیمای مسافربری رو با یکی از پیشرفته ترین ناوهای جنگی دنیا زده ساقط کرده بهش مدال میدن،
در فرهنگ استرن امریکایی جایزه میدن.
این جواب
در فرهنگ آمریکا، در فرهنگ آمریکا اگر که یک کسی ناو، یک فرمانده ناو باشه و یه هواپیمای مسافر بریده بزنه، بهش مدال شجاعت میدن. من فقط ازتون خواستم که برای یه لحظه سوال بکنید، یعنی چیزایی که در اینجا بهتون گفته میشه رو، من اینا رو گفتم، آقای دکتر غلامی اینو گفته، رادیو اینو گفته، تلویزیون اینو گفته، بی بی سی اینو گفته، سی بی اس اینو گفته، گفتم اینا رو بذاریم کنار، فقط از خودتون سوال کنین، بگید که چجوری میشه، یعنی این چه فرهنگی باید باشه، چه ملتی باید باشه که برای زدن یه هواپیمای مسافربری بهش میان مدال بدن. همین، فقط گفتم اینو برای تو ذهنتون. بله خب، مگر اینکه شما بگید که این 300 میلیون، این 350 میلیون مردم آمریکا با فرهنگی که در اون کشور است به گونه‌ای هستش که دادن مدال به کسی که یه هواپیمای مسافربری رو زده هم شاهکار میدونن، شجاعت میدونن، جسارت میدونن و قصه هاست. در خصوص از آقای هاشمی رفسنجانی من نگفتم که حالا کار خوبی کرده، نمیدونم مؤسسه تنظیم آثار امام چی گفته، نه، من اتفاقا حدود دو سه هفته پیش بود، یه ماه پیش بود اگه اشتباه نکنم، باز دو مرتبه بحث آقای هاشمی امام مطرح شده بود و امام و آقای هاشمی رفسنجانی حالا کتابی رو نوشته بودن یا تو خاطراتشون آورده بودن که امام میخواسته بودند که آمریکا ستیزی رو تعطیل بکنن، یا درسترش این بودش که آقای هاشمی رفسنجانی به امام میگویند که اگر این آمریکا ستیزی رو شما تعطیل نکنی مثل جنگ، بعد از فوتت کسی نمیتونه اینو تعطیل بکنه، کسی نمیشه، همچنان که اگر جنگ واقعا در زمان امام تعطیل نشده بود، ای بسا به یه شکل دیگری چه میدونم تا الان هم ادامه پیدا کرده بود. و خیلی ها با آقای هاشمی رفسنجانی حمله کردن که شما داری دروغ میگی، شما تاریخو تحریف کردی، نمیدونم اینجوری نبوده، امام تو آخرین لحظه به آمریکا ستیزی اعتقاد داشتن، وفادار موندن، در حالی که اصل بحث این بودش که ایشون میخواستن بخوان از امام که آمریکا ستیزی تعطیل بشه. ببینید، من یه یادداشتی نوشتم و انتقاد کردم از آقای هاشمی، گفتم آقای هاشمی این که شما به ضرب و زور کمک گرفتن از امام میخوای آمریکا ستیزی رو تعطیل بکنی، آخه برادر من چرا شما داری این کار رو میکنی؟ این چه سنت و روش غلطی هستش که ما بیایم ببینیم 30 سال پیش، 40 سال پیش، 50 سال پیش امام در مورد آمریکا ستیزی چی میگفتن یا چی نمیگفتن و ما الان بیایم اون رو بگیم که آقا پس دیگه راجع به آمریکا ستیزی، سیاست آمریکا ستیزی رو بذاریم کنار، دشمنی با آمریکا رو بذاریم کنار، مرگ بر آمریکا رو بذاریم کنار به استناد اون چی که امام گفته. چرا شما دارید این کار میکنید؟ چرا شما دارید جوانا رو، نسل بعدی رو میکشونین به کجراهه در حقیقت؟ آخه بابا مگه ما عقل نداریم؟ مگه ما خودمون نمیتونیم فکر کنیم ببینیم آیا آمریکا ستیزی خوبه برای ایران، بده برای ایران، به نفع مملکتمونه، به ضرر مملکتمونه، باید ادامهش بدیم همچنان، نباید ادامهش بدیم همچنان؟ آخه این یعنی چی که ما بریم ببینیم امام 30 سال پیش، 40 سال پیش، 25 سال پیش در خصوص آمریکا ستیزی چی میگفتن و این رو بیایم ملاک بگیریم؟ از کجا معلوم در مقابل، در برابر کسانی که به من میگوین آقای زیبا کلام امام همون روزی که در 14 خرداد 68 فوت شدن 24 ساعت قبلش، 48 ساعت قبلش آخرین صحبتی که با حاج احمد آقا کردن وقتی اومده بود تو اون اتاق سی سی او گفتن که آمریکا ستیزی را فراموش نشه و همچنان ادامه پیدا بکنه. ببینید حتی اگه شما یه همچی چیزی رو هم بیاری به من نشون بدی، یا نه عکسش، یا نه عکسش، شما بیاری به من نشون بدی که ایشون آخرین مطالبی که با حاج احمد آقا گفتن این بوده که احمد بگو آمریکا ستیزی رو دیگه یواش یواش جمعش کنن، متوقفش بکنن. ببینید پاسخ من این هستش، پاسخ من این هستش که آقا جون منافع ملی ما چی میطلبه؟ عقل ما به ما چی میگه؟ عقل نخبگان ما، نمایندگان مجلس، نمیدونم فرهیختگانمون، اینا چی میگن؟ میگن آیا خوبه ما باید همچنان آمریکا ستیزی رو انجام بدیم یا نه باید آمریکا ستیزی رو متوقف بکنیم؟ من توی یادداشتی که اگه اشتباه نکنم فکر کنم سرمقاله روزنامه شرق شد یا آره فکر کنم روزنامه شرق بود اینو برداشت نمیشه، گفتم که خود امام سوال از تمام کسانی که میگویند که اگر امام زنده میبودند امروز، اگر امام با ما میبودند و تا آخرین لحظه ایشون شعار آمریکا ستیزی دادن، سوال از اونها اگر امام الان زنده میبودند و فرض کنیم که از نظر سنی سینایل نشده بودن، یعنی کهولت سن باعث نشده بود که دیگه نتونن فکر بکنن، همچنان فکر میکردن، همچنان میتونن تصمیم گیری بکنن، از کجا معلوم که ایشون میگفتن که من سال 60 گفتم باید با آمریکا مبارزه بکنیم، من سال 70 گفتم باید با آمریکا مبارزه بکنیم، ولی من الان به این دلیل معتقدم که ما نباید با آمریکا مبارزه بکنیم؟ از کجا معلوم که خود امام، ببینید وقتی که شما میگید هرچی امام بگه، اگر امام برگردن بگن که با آمریکا نباید مبارزه بکنیم، اون وقت شما همه این سوغا کبراهایی که چیندین، همه این جوشایی که دارین میزنین، همش که برادر من میره رو هوا، که شما ملاکتون امام بود دیگه. امام برگشته گفته که نه، مصالح نظام این قول از خیلی ها بود که بزرگترین مصلحت برای امام اوجب واجبات بقای نظام بود، بقای نظام ایجاب میکنه که دیگه آمریکا ستیزی نباشه. و تمام این بحثایی که شما دارید میکنید که میرون رو هوا، چون شما که دیگه جرأت نمیکنید آمریکا ستیزی بکنید اگر امام یه روزی برمیگشت میگفتش که دیگه آمریکا ستیزی نکنید. بنابراین بیانم داریم، یک زمانی بود بعد از اینکه درگیری شد و پلیس عربستان، نیروهای مسلحه عربستان شلیک کردن به زوار ایرانی، حدود نمیدونم 200 نفر 300 نفر چقدرشون کشته شدن، یه سری مفقود شدن اینها، امام برگشتن گفتن که ما اگر، این عین جمله امام بود، امام برگشتن گفتن اگر ما از صدام و حزب بعث بگذریم، از فهد و آل سعود نمیگذریم. این عین جمله امام بود، درست شد؟ 2 سال بعدش 3 سال بعدش جنگ تموم شد، شد ریاست جمهوری آقای هاشمی رفسنجانی. آقای هاشمی رفسنجانی تلاش زیاد کردن که تنیزدائی با آمریکا انجام بدن، با غرب انجام بدن، با اروپا انجام بدن، نشد. همه کسانی که امروز معتقد به آمریکا ستیزی هستن همون روز هم جلوی ایشونو گرفتن، همون سال 68-69 و کار به جایی نرسید. اما ایشون توانست، ایشون زورش رسید و تو اون حوزه‌ای که تونست پیشرفت بکنه در رابطه با عربستان سعودی بود. روابط ما با عربستان سعودی خوب شد و یکی از معاونین آقای ولایتی یا یک کسی دیگری، به هر حال یکی از مسئولین وزارت خارجه اون موقع در دولت آقای هاشمی، برگشت گفتش که ایران و عربستان، یعنی جهان اسلام رو تشبیه کرد به یک پرنده و گفت یه بالش ایران هستش، یه بالش عربستان هستش، و اگر این دو بال کمک بکنن، این پرنده میتونه اوج بگیره، اون پرنده یعنی جهان اسلام. ببینید چشم، خیلی ها بودن اعتراض کردن به این حرف که به چی شد امام می گفتن ما از بردگاه، و امام گفتن آقا جون من به عنوان من یه به عنوان رهبر، به عنوان ولی فقیه، من یه مسائلی میگم، ولی وزارت خارجه و دولت اون چیزایی رو که خیر و صلاح هستش باید انجام میگه. یعنی خود ایشون هم در نهایت میگفتن اون چیزی که خیر و صلاح نظام هستش و به بقای نظام کمک میکنه باید صورت بگیره. حالا هی من و آقای غلامی بیایم بشینیم بگیم که آقا جون امام اینجا چی گفتن، امام اونجا چی گفتن، امام مطالب خیلی خیلی زیادی گفتن، امام در راجع به حقوق مردم، حقوق ملت، نظام جمهوری، اینا من میتونم برم کوتاهی از امام بیارم که شما یک زندانی سیاسی در جمهوری اسلامی نمیتونی داشته باشی. من ایشو میتونه بره کوتاهی از امام بیاره که اصلا کسی که با حکومت جمهوری اسلامی مخالفت میکنه محاربه، باید تیربارونش بکنن. خب کدومش عمل بکنیم؟ من کدایی که من آوردم که در جمهوری اسلامی رو شما حق نداری زندانی سیاسی داشته باشی، یا کدایی رو که این رئیس جلسه‌مون برداشته آورده که مخالف جمهوری اسلامی، منتقد جمهوری اسلامی باید سنگسار بشه، محاربه باید بریم و یه دره پرتش کنیم پایین که تیکه و پاره بشه. ببینید ما میتونیم اینا رو چیز کنیم، به این که هنر نیستش به نظر من. و من معتقدم کسانی که از امام خرج میکنن خیلی در بلند مدت به امام لطف نمیکنن، این همیشه نظرم بوده. دیگه به زور ازشون نخواست صلوات بفرستن. آه اگه خواستین صلوات بفرستین، نخواستین هم علیه.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. خب خیلی متشکرم.
آقای دکتر ژنو وارد میشین؟
من باز هم عذرخواهی می‌کنم از
اساتید. ژنو نه آقای دکتر غلامی، شما چند بارم اشاره کردی من نمی‌خوام موزیگری بکنم و خدای نکرده به شما اسای ادب بکنم، ولی حاضرم به همین جمع به تعهد اخلاقی بدم که هر موقع و هر کجا که شما اراده کردی راجب ژنو، نه راجب هسته‌ای که حق مسلم ماست، بشینیم بحث بکنیم ببینیم که هوای سالم حق مسلم ماست یا انرژی هسته‌ای حق مسلم ماست.
انشاءالله. آقای تو غلامی در خدمت شما هستیم، بفرمایید.
خیلی عرضم، نه من تره بس میخواستم، حالا اگر میفرمایید برای یه
برنامه نمیشه آخه دیگه، چون این آمریکا بود اینا.
من اعلام آمادگی میکنم. عرض کنم که فرمایشاتتون خودش رو نقض کرد. فرمودید که آقای عرفتون از اینجا آغاز شد که آقای هاشمی رو من نمیخواستم مثلا بگم که کارش خوب بوده یا بد بوده، و اتفاقا به آقای هاشمی انتقاد کردم که تو چرا میخوای آمریکا ستیزی رو توسط خود امام از بین ببری، ما با عقل خودمون باید این کارو بکنیم، و آقای هاشمی تلقیش این بوده که این موضوع باید توسط خود امام ایجاد شه، توسط خود امام از بین بره. این حرف غلطیه و ناشی از عدم توجه به روند عملکرد ولی فقیه در جمهوری اسلامی ایرانه. ما الان هم امام داریم، همون امام هست، فقط فردش عوض شده، و امام هم در صحیفه میگه پشتیبان ولایت فقیه باشید، نمیگه پشتیبان من باشید. لذا الان هم امام هست، همونطور که ما معتقدیم ائمه تون 250 سال در واقع یه نفرن و یک فرده، الان هم ولی فقیه یه فرده. به همین خاطر سال 67 امام فهمودن که ما از از بس بگذاریم، از آل سعود نمیگذاریم، سال 71 آقا فرمودن میگذاریم. خب این نشون دهنده این که توجیه این که ما برویم از امام اجازه بگیریم که مطلبی که امام گفته از توسط خود اون نقض بشه، این توجیه از بیخ غلطه، چون اگر صلاح در نقض باشه آقا همون کاری میکنن که امام میکردن. تو رابطه با امریکا هم دیدیم که آقا عرض کردم سال 86 صراحتا فرمودن که ما اگر منافعمون ایجاب بکنه قطعا با امریکا ارتباط برقرار میکنیم. خود من هم این
اتفاق رو ایجاد خواهند کرد. اما حرف خوبی هم تو صحبتاتون بود، واقعا این پیغام ای کاش به آقای هاشمی هم برسه. آقای هاشمی هر چی میخواد مطرح کنه بگه نظر خودمه، بگم نظر من اینه که به این نتیجه رسیدم که مواضع من در ابتدای انقلاب در مجلس در زمان ریاست جمهوری مثل شما دچار تحول شده. یه بحثی رو شما مطرح کردین، گفتین من آدمم. من فکر نمی‌کنم بین آدم بودن و تبدل ذات یک ارتباطی باشه. آدم بودن و فکور بودن اتفاقا معناش این می‌شود که انسان یک ثابتاتی در اصول اعتقادی خودش دارد که اگر 300 سال هم اون بکنه اون ثابتات تغییر نمی‌کنه. والله ما باید بریم یقه همه آدمایی رو بگیریم در طول تاریخ که از ابتدا تا انتها یه ثابتاتی داشتن. ما اگر برای جمهوری اسلامی یک اصولی قائل هستیم و جمهوری اسلامی را جمهوری آذربایجان نمیدانیم، طبیعتاً باید اون ثابتات رو بپذیریم و تغییر در این ثابتات لازمه آدمیت نیست، نشانه عدم توجه جدی به اون مبانی و جوگیر شدن. اول انقلاب رفقا جوگیر شدن، لانه جاستی رو گرفتن، بعدم جوگیر شدن برگشتن. اما اینکه می‌فرمایید که آقای هاشمی یه کارایی رو شروع کرد، یه عده جلوشو گرفتن. کی سال 64 آقای هاشمی رو گرفت؟ می‌فهمید همونه که الان آمریکا ستیزن. این دیگه خیلی کم انصافیه. جلو آقای هاشمی کیا ایستادن؟ اصلا جامعه روحانیت و مجمع روحانی چجوری اصلا دیگه جدا شدن؟ برید نگاه کنید. عده‌ای از آقایون جناح چپ که نقطه مقابل آقای هاشمی، آقا آیت الله مهدوی، آیت الله امامی، کاشانی اینا بودن، اینها گفتن که جامعه افرادی که در مثلا تحت عنوان روحانیت هستن همشون اینا اونجوری که باید حزب اللهی نیستن و مجمع روحانیون رو به این خاطر از جامعه روحانیت جدا کردند که ما بیشتر حرف امام گوش میکنیم، ما بیشتر امریکا ستیز هستیم. آقای کروبی، آقای موسوی خوینیا، آقای موسوی تبریزی، آقای خاتمی، آقای انصاری و بقیه دوستانی که در مجمع روحانیون هستن، اینها جلوی آقای هاشمی ایستادن. امریکا ستیزا اون موقع جلوی آقای هاشمی ایستادن. اینا قلب تاریخ را به نظر میرسه احتمالاً حالا شاید مثلا سهو لسان بوده. اما این که میفرمایند که ما اگر الان امام بود، فرض کنیم الان حضرت امام رحمت الله علیه در قید حیات بودن، میفرمودند که آقا ما شعار مرگ بر آمریکا را کنار میگذاریم، خب، و پرچم آمریکا را دیگه آتیش نمیزنیم، با آمریکا هم دوستیم، ارتباط هم برقرار میکنیم، سفارت هم در اونجا خواهیم داشت، ما چی میگفتیم؟ میگفتیم سمعا و طاعه. نمونه شو بگم. امام فرمودن جنگ جنگ تا پیروزی، گفتیم چشم. رفتن جلوتر، گفتن جنگ جنگ تا رفع فتنه از عالم، گفتیم چشم. رفتن جلوتر، فرمودن قطعه 598 رو قبول کردن و جام زهر رو نوشیدن، بازم گفتیم چشم. این اصلا امر عجیبی نیست از ما. بله، ما انقدر مردانگی داریم که بگیم اگر پای حرف ولی فقیه بیفتد، با این که ما نسبت به مذاکرات و نحوه ورود به مذاکرات هسته‌ای در دولت جدید مخالف بودیم و هستیم، وقتی آقا فرمودن این تیم باید تقویت بشه، برخی از بزرگواران که هستن دانشجوی منم میتونن شهادت بدن، شروع کردیم به دفاع، دعا کردیم، میکنیم و خواهیم کرد، اگرچه این روند روند دقیق و درستی نیست و از سنخ همون بیانیه الجزایره. یعنی دوباره کم دقتی در بکار بردن کلمات، دوباره کم دقتی در مفاد کار دست ما خواهد داد. یه دونه‌شو بگم، اون اینه که در این اومده که مجلس شورای اسلامی باید پروتکل الحاقی رو تصویب بکنه. این خلاف قانون اساسیه. بر اساس اصل 57 قانون اساسی قوا از هم دیگه تفکیک شدن، به این خاطر دولت و نمایندگان دولت نمیتوانند تعهدی ایجاد بکنند که اون تعهد از حیطه اختیارات قوه مجریه چی باشه؟ خارج باشه. با بی‌دقتی این در این بیانیه ژنو اومده. پس فردا اونها، چون میدونید که همه یا هیچه دیگه، ژنو یا همش با هم انجام میشه هیچیش انجام نمیشه، یکی که از همش اینه که مجلس شورای اسلامی باید پروتکل رو تصدیق کنه. او که تصدیق میکنه طبعا شورای نگهبان هم باید تایید بکنه. دولت دستی یه تعهدی داده خلاف قانون اساسی. ما وقتی که آقا فرمودن که از این تیم حمایت بشه، کسی اونها رو سازشکار نخونه، اینها در یه عرصه‌ای دارن میجنگن، همه باید حمایت بکنن، گفتیم چشم. لذا فرض این که اگر امام الان بود و فلان، آقا من میخوام عرض بکنم اگر امام رحمت الله علیه الان بودند همون موضعی میگرفتن که آقا گرفتن. چرا؟ چون امریکای امروز با امریکای قبل هیچ تفاوتی نکرد. این هم که آقای دکتر میفرمایند که ما به جای این که این حرف ها رو مطرح بکنیم، نمیدونم چنین و چنان، عقلتون رو بذارید وسط. سوال من اینه که رفتار امریکایی‌ها بر اساس مبانی عقلی است که ما با عقل بتونیم اونو بسنجیم؟ امریکایی‌ها دو تا نماینده، دو تا یه نخست وزیر و یه رئیس جمهور میپرسن ایران، میگن توافق کنید، توافقی کردیم، اینجوری توافق میکنیم، میزنن زیرش. این کار عقلیه؟ دروغایی که امریکا میگه، کارهایی که امریکا تو گوانتانامو جایزه میکنه، اینا عقلیه؟ که ما سند قطعی، حرف قطعی، عکسو بذاریم کنار، بگیم آقا با عقل برخورد بکنیم. با عقل میشود رفتار موجودی را تحلیل کرد که رفتار او بر اساس مستقلات و مستلزمات عقلیه قابل توجیه و فهم باشه، نه دولتی که از سابقه کشتار سرخپوستای مقیم امریکا رو در کارنامه داره تا کشتارای فرقه دیویدیان و دیگران. این که ما با عقل بخوایم واقعیت تاریخی رو بررسی بکنیم به نظر من خیلی مغالطه نامناسبی باشه. متشکرم.
خیلی متشکرم آقای دکتر غلامی. البته باز هم بگم که سه دقیقه فرصت داشتید آقای دکتر که این رو هم ذخیره میکنید. بله. خب خدمت شما عرض بکنم که طبق ساعت قبلی که اعلام کرده بودن دوستان، رفت ساعت 17 بعد این جلسه به اتمام میرسید. آقای دکتر زیبا کلام هم مثل این که جای دیگه برنامه دارن، لذاست که من خواهش می‌کنم اگر نکته در جمع‌بندی از بحث دارن یا نکته خاصی دارن بفرمایین. آقای دکتر غلامی هم همچنین و انشالله ختم جلسه رو اعلام کنم. آقای دکتر زیبا کلام در خدمت شما.
حالا من دیگه چیزی به عنوان جمع‌بندی ندارم. من معتقدم که آمریکا ستیزی یک نگاه ایدئولوژیک هستش در سیاست خارجی ما، و سیاست خارجی باید بر اساس منافع ملی باشه، و متاسفانه آمریکا ستیزی به دلیل تداومش شده بخشی از هویت جمهوری اسلامی ایران، و خیلی دشوار هستش که بخواد آمریکا ستیزی رو بگذاری کنار.
بسیار متشکرم.
بنده در جنبندی یه نکته رو عرض بکنم. اگر کسی میخواد بدونه برایند ارتباط با آمریکا و فایده ارتباط با آمریکا چیه، یه مراجعه بکنه به وضعیت بهداشت، آموزش پرورش، موقعیت علمی منطقه‌ای ما در سال 1357. ببینه شاه که با تمام وجود با امریکا ارتباط داشت، در سال 1979 که دنیا با سرعت نور داشت رشد می‌کرد، کشور ما رو در چه وضعیت فلاکتباری نگه داشته بود. یه جمله هم از حضرت امام می‌خوام بخونم. تو صحبتام هیچ چیزی نخوندم که به قول دکتر از امام سوء استفاده نکنیم، ولی می‌خوام جلسه‌مون رو در ارتباط با این موضوع به فرمایش اون بزرگوار تبرک کنم. حضرت امام می‌فهمن آمریکا هیچ غلطی نمی‌تواند بکند. آمریکا در مقابل مسلمین نمی‌تواند خودنمایی کند. ما یقین داریم اگر دقیقاً به وظیفه‌مان که مبارزه با آمریکای جنایتکار است ادامه دهیم، فرزندانمان شهد پیروزی را خواهند چشید. ما دنبال این نیستیم که امریکا برای ما کار کند. ما امریکا را زیر پا می‌گذاریم. ما آنقدر صدمه که از امریکا دیدیم از هیچ کس ندیدیم. امریکا دشمن شماره یک مردم محروم و مستضعف جهان است. سلطه امریکا تمام بدبختی‌های ملل مستضعف را به دنبال دارد. همه گرفتاری که داریم از دست امریکا داریم. همه مصیبت ما زیر سر امریکاست و امریکا شیطان بزرگ است.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. خب تقدیر و تشکر میکنم از استاد ارجمند جناب دکتر صادق زیبا کلام و همچنین استاد ارجمند جناب دکتر علی غلامی که لطف فرمودند و امروز دعوت ما رو پذیرفتن، تشریف آوردن. سایت گروه فرهنگی آموزشی قاصدک به نشانی www.qasedak.sbm.ir جهت اطلاع رسانی برنامه‌های بعدی و در اختیار قرار دادن فیلم این جلسه در اختیار شما هستش.